خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 5 دی ماه 1394 برابر با 26 دسامبر 2015 میلادی و فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحونه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخوایم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. و اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین، میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. بهروز کارونی هم اینجاست با مشروع خبرهای این ساعت. بهروز جان
سلام. رضا عزیز و همینطور همراهان گرامی رادیو فردا. وزیر کشور ایران روز جمعه گفت از افزایش حضور داوطلبان نگران نیست و اگر کسی فکر می‌کند که به گفته او افرادی پشت پرده‌ای دارند، به نهادهایی مانند وزارت اطلاعات اطلاع دهد. پیشتر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را ابهام انگیز توصیف کرده بود. قبل از آن آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان درباره افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام‌ها وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی که پس از بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور سخن می گفت، اشاره کرد هرچه تعداد نامزدها بیشتر باشد، امکان انتخاب مردم بیشتر می شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور، نزدیک به 12,000 تن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از 800 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. زمان برگزاری این انتخابات روز 7 اسفند سال جاری است. در همین ارتباط در بخش گزارش را بیشتر خواهید شنید و یا خواهید دید. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یکی از گروه‌های مخالف سوری، زهران علوش در جریان حملات هوایی روسیه در منطقه قوته در شرق دمشق کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده است که جسد رهبر گروه جیش الاسلام و تعدادی از اطرافیان او نظیر جانشینش و سخنگوی این گروه در میان آوار مدفون شده است. نیروهای جیش الاسلام یکی از مهمترین گروه‌های اسلامی افراطی در سوریه، بخش‌هایی از حومه دمشق را در اختیار دارند. عزیز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان روز جمعه گفت که سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به آن کشور از حسن نیت کامل برخوردار بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر هند روز جمعه در سفری غیرمنتظره به پاکستان رفت و با محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه پاکستان گفت که آقایان مودی و نواز شریف درباره اهمیت درک دیدگاه طرف مقابل توافق کردند. این نخستین دیدار یک نخست وزیر هند از پاکستان از سال 2004 میلادی تا کنون است. هند و پاکستان از دهه‌های گذشته همواره با مشکلات گوناگونی همچون اختلاف‌های مرزی درگیر بودند. نخست وزیر هند پیش از سفر به پاکستان به روسیه و افغانستان رفته بود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار این نشریه، پس از گذشت 18 ماه اجازه یافت تا چند ساعت در روز کریسمس با خانواده‌اش دیدار کند. مری رضاییان، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، به واشنگتن پست اطلاع داد که همراه با همسر جیسون رضاییان در زندان اوین با او دیدار کردند و ساعت خوبی را در کنار هم گذراندند. در این میان مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست، با استقبال از این دیدار خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. جیسون رضاییان 39 ساله در دادگاه غیرعلنی به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شده، اما مدت آن مشخص نشده است. وی بیش از 500 روز پیش از سوی ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. همسر او یگانه صالحی نیز همان زمان بازداشت شد، اما سپس به قید وثیقه آزاد شد. رضا جان
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی که حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها با ما خواهد بود، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. پرونده ثبت نام برای نامزدی در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با رکوردی بالا بسته شد. واکنش جناح‌های مختلف در ایران را بررسی می‌کنیم. نگاهی به حملات سایبری در سال 2015 میلادی و چشم‌انداز آن در سال 2016 میلادی در گفتگوی تحلیلی روز. آمریکا پس از 40 سال تصمیم گرفت دوباره نفت صادر کند. نگاهی به آزادسازی صادرات نفت در آمریکا و پیامدهای آن برای ایران در گفتگوی اقتصادی روز. از ایست قلبی یک مأمور راهنمایی رانندگی بر اثر آلودگی هوای تهران تا افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. معرفی رمان شبح سرگردان، اثری از رمانگاری نویسنده فرانسوی. با تصمیم کمیته بین المللی المپیک، راحل آسمانی عضو سابق تیم ملی تکواندوی زنان ایران که به بلژیک پناهنده شده بود در رقابت‌های المپیک 2016 شرکت خواهد کرد. در بخش موسیقی ترانه‌هایی برای کریسمس می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم مثل هر روز بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. نام نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پایان رسید و در روز آخر ثبت نام انتخابات مجلس، برخی چهره‌های نامآشنای منتقد جمهوری اسلامی هم ثبت نام کردند. این در شرایطی است که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز همچون محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان از تعداد بالای متقاضیان برای نامزدی در انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
پرونده ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم پس از مجلس خبرگان بسته شد و برای 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود 12,000 تن تا پایان روز جمعه ثبت نام کردند. پیش از این حدود 800 تن هم برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند. روز جمعه آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و ثبت نام ها تا ساعت 12 شب در ایران ادامه یافت. تا عصر روز جمعه، آنچنان که محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات اعلام کرده، حدود 11,000 تن برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که این رقم در پایان دیروز به 11,992 تن رسید.
ساعت 20 دقیقه به 4 بعد از ظهر 10,834 نفر مراجعه کردند برای ثبت نام که 9,661 نفر ثبت نامشان انجام شده. از این تعداد 1,067 نفر از خانم ها هستند و 8,594 نفر از آقایون، اینایی که ثبت نام شدند.
در آخرین روز ثبت نام چهره هایی همچون مصطفی معین و احمد خرم، وزیران علوم و راه دولت محمد خاتمی، از جمله چهره های شناخته شده ای بودند که نام نویسی کردند. همچنین فاطمه و محسن هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، هم برای انتخابات مجلس نامزد شدند. نکته جالب توجه حضور برخی چهره های منتقد یا مخالف سیاست های نظام و ثبت نام آنان برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. چهره هایی همچون کوروش زعیم و داوود هرمیداس باوند از اعضای نامآشنای جبهه ملی ایران یا حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی منتقد. از دیگر حواشی این دوره از انتخابات مجلس، انصراف محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس از نامزدی برای حضور دوباره در انتخابات بود. اما یک روز پس از اظهار نظر محمد یزدی و ابراز نگرانی این عضو شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان درباره تعداد بالای نامزدی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم از افزایش تعداد نامزدهای انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری ابراز تأسف کرد و آن را ابهام برانگیز خواند. از علی افشاری، فعال سیاسی مقیم آمریکا، پرسیدم که نگرانی احمد جنتی و محمد یزدی از تعداد بالای نامنویسی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی چیست؟
برای اولین دوره هست که این مجلس در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته. قبلا هم تمایل نظام و هم مجموعهایی که در از کنترل مرز خبرگان در دست داشته این بود که انتخابات عادی دور از توجه افکار عمومی برگزار بشه. خب در این دوره یک دفعه نزدیک 62% تعداد کاندیداها که ثبت نام کردن افزایش پیدا کرده. در اولین بار تکثر و تنوع بیشتره و از اون مهمتر گفتمانهای متفاوت در مورد عمل کرده مجلس خبرگان طرح شده. سطح نظری هم یک رقابتی به وجود اومده و این کشیده شده به افکار عمومی و همزمانیش هم با انتخابات مجلس باعث شده که ناگزیر کسی که میخواد بره مجلس رأی بده تعرفه و اگه خبرگانم میگیره خب علاقاده ممکنه به افرادی رأی بده. بنابراین افزایش تعداد نگرانی بر اونها ایجاد کرده که خب به هر حال هزینه رفع صلاحیت و مهندسی انتخابات رو تا حدی افزایش داده و از اون طرف ممکن هستش که هر چقدر همین محدوده فیلتر هم بسیار بسته‌تر بشه باز بتونه نسبی افراد بیشتری بتونن از اون عبور بکنن. نماد مجلس به هر حال همون میزان که انتخابات هر چقدر رقابتی تر بشه خب کار برای اصولگرایان و به هر حال محافظه‌کاران و جناح اقتدارگرای حکومت برای پیروزی در انتخابات سخت‌تر میشه و آنها ناگزیر باید بیشتر به ابزار حد و مهندسی انتخابات متوسل بشه.
در همین حال دیروز برخی امامان جمعه هم در ایران از جمله امامان جمعه مشهد و شیراز و قم اعتراض‌های سیاسی سال 88 را خط قرمز بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دانستند و در اظهار نظرهای جداگانه اعلام کردند که اجازه تصدی به گفته آنان فتنه‌گران را در کشور نمی‌دهند. از دیگر سو اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت حسن روحانی با اشاره به افزایش میزان ثبت نام‌ها برای حضور در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان تاکید کرد که درباره افزایش حضور داوطلبان هیچ نگرانی وجود ندارد. دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه برگزار می شود.
بنیامین صدر گزارش می داد و نوبت می رسد به پیام های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا.
از 6 نفر فقهای شورای نگهبان 5 نفرشون کاندیدای مجلس خبرگان شدند و اینها کسانی هستند که باید صلاحیت افراد رو که میان به خبرگان مورد بررسی قرار بدن، بنابراین در واقع باید صلاحیت رقبای خودشون رو تعیین کنن. تردیدی نیست که به خودشون هم باید نمره صلاحیت بدن. خود دوزم و خود خندم گویم که هنرمندم.
آقایون بو و کرنا برداشتن، حالا از امریکا گلایه دارن که چرا دارایی های ما رو تصاحب کردی. اون موقع که گروگانگیری میکردی بایدی به فکر چنین امواقعی بودین دیگه.
شما در هر زمینه حرف میزنین دوستدار برنامهاتون زیاده، منتها یه عده هستن دسترسی ندارند و اونایی هستن که محروم از اجتماع هستن و در زندان ها دارن به سر میبرن، مخصوصا زندان های ترکیه. زندان ملتپه بوده 400 نفر ایرانی هست که همه هوادار این برنامه رادیو فردا هستن و با هزینه های گزاف سیم تهیه میکنن، آنتن درست کنن، بندازن روی سیم خاردار، آنتن تهیه کنن، بتونن از این برنامه ها استفاده کنن. ای کاش تو برنامه هاتون یه یادی هم از اونا بکنین، دلخوشی هم باشه اونایی که مخصوصا یه عدهشون واقعا بیگناه اونجا اسیرن و کسی به دادشون نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وقتشه که نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، از مرور صفحه 1 روزنامه شروع کنیم و اول از همه روزنامه قانون.
روزنامه قانون امروز در تیتر یکی خودش نوشته که با پایان مهلت ثبت نام برای دهمین دوره انتخابات مجلس حدود 12,000 نفر در انتخابات آینده به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند و این روزنامه از عنوان احساس تکلیف برای این 12,000 نفر استفاده کرده. اما عکس یکی روزنامه علی لاریجانی هست، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی که با ثبت نام دوباره از حوزه انتخابی قم، به نوشته روزنامه قانون گفته که من به شکل مستقل آمدم و روزنامه قانون این سخنان آقای لاریجانی رو اعلام استقلال ایشون توصیف کرده. روزنامه شهر هم در تیتر یکی خودش نوشته که روز آخر ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی روز اصلاح طلبان بود و شمار قابل توجهی از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هم در این روز ثبت نام کردند. عکس یکی روزنامه هم حسن خمینی هست، نوه آیت الله خمینی و کاندیدای مجلس خبرگان. اما روزنامه آرمان در عکس یکی خودش عکس محسن و فاطمه هاشمی فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده و از کاندیداتوری اونها خبر داده. در تیتر یک از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته که ایشون ابراز نگرانی کرده از افزایش ثبت نام در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و گفته چرا برخی زحمت درست میکنن. روزنامه آرمان یه خبر هم داده درباره این که آلودگی هوا همچنان ادامه داره، 16 روز هست که در تهران هوا از حد مجاز آلوده تره و ایست قلبی مأمور راهنمای رانندگی بر اثر آلودگی هوا یکی از خبرهای این روزنامه است. روزنامه جهان صنعت عکسی که خودش رو به یه عکس خاصی از آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده و از او به عنوان شخصیت ریسک پذیر سیاسی سال 2005 یاد کرده. تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره کالبد شکافی رشد فزاینده بودجه عمرانی در دولت 11 و روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته وعده های نسیه آمریکا هم نقض شد و تاکید کرده که توقف اجرای برجام تنها پاسخ مناسب به عهد شکنی آمریکا است.
شهرام، توی اشاره که داشتی به روزنامه، خب فضای انتخاباتی خیلی پررنگه توی صفحه اول. مجموعا ارزیابی روزنامه از تحولات روز پایانی ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان چیه؟
امروز شماری از روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کرده درباره افزایش بی‌سابقه تعداد کاندیداها چه در مجلس خبرگان و چه در مجلس شورای اسلامی. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته دستکم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 11,534 نفر در ساعت پایانی، یعنی تا پایان روز ثبت نام کردن در حوزه‌های انتخابی کل کشور که در مجموع 27 حوزه انتخابیه در سراسر کشور هست. علاوه بر این روزنامه اعتماد تاکید کرده که کاروان اصلاحات هم تکمیل شده و شمار قابل توجهی از چهره‌های اصلاح طلب ثبت نام کردن. روزنامه آرمان این موضوع رو بررسی قرار داده که چرا آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از افزایش ثبت نام کنندگان خبرگان و مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده. البته این روزنامه نوشته که پیشتر برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا هم در این باره ابراز نگرانی کرده بودند. آقای بهمن کشاورز در روزنامه آرمان طی یک یادداشت به عنوان حقوقدان و وکیل تاکید کرده که نگرانی چهره‌های اصولگرا از افزایش شمار ثبت نام کنندگان وجهه قانونی نداره و نباید نگران باشن. روزنامه ابرار خبر داده که نیمی از اعضای کابینه آقای محمود احمدی نژاد در دولت 9 و 10 ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، ضمن اینکه نوشته برای هر صندلی مجلس 40 نفر ثبت نام کردن، هم در سر مقاله و هم در یادداشت از افزایش شمار داوطلبان انتخابات مجلس و مجلس خبرگان به عنوان یک توطئه یاد کرده و گفته که این میتونه یک اقدامی باشه از سوی اصلاح طلبان.
روزنامه بهار یک گزارش داره درباره اظهارات چهره‌های اصولگرا درباره پشت پرده مجلس خبرگان و واکنش‌ها به این اظهارات. چه نکاتی تو این گزارش بیان شدن؟
در گزارش روزنامه بهار یادآوری شده که نگرانی چهره‌های اصولگرا که ابتدا آقای محمد تقی مصباح یزدی اون رو به نوشته این روزنامه کلید زده بود و گفته بود که شماری از کسانی که ناامید شدن از اینکه ولایت فقیه رو حذف کنن حالا در صدر هستن که با نفوذ به مجلس خبرگان ولایت فقیه رو در واقع در اختیار خودشون بگیرن. حالا روزنامه آلمان نوشته که این نگرانی‌های اصولگرایان دو بخش هست. یک بخشش مربوط هست به افزایش شمار کاندیداها و ولی یک بخش دیگر از این نگرانی ها به لایه‌های عمیق‌تری از سیاست در ایران مربوط میشه، از جمله نگرانی از اینکه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی وارد مجلس خبرگان بشه و معادلاتی رو که برخی از اصولگرایان برای خودشون در نظر داشتن رو برهم بزنه.
و روزنامه شهروند از پلوم به یک بیمارستان در تهران خبر داده. دلیل پلوم به این بیمارستان چی بوده شهرام؟
به نوشته روزنامه شهروند، در پی بازدید سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی از چند بیمارستان در تهران، دستور پلوم به یک بیمارستان خصوصی در تهران صادر شده. البته اسم این بیمارستان اعلام نشده، اما تاکید شده که این در این بیمارستان نکات بهداشتی رعایت نمی‌شده، همچنین مواردی که مربوط است به دفع بهداشتی زباله‌های بیمارستانی هم در این بیمارستان به هیچ وجه رعایت نمی‌شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. روزنامه‌های محلی رو توی بخش دوم مرور می‌کنیم.
متشکرم.
آزادسازی صادرات نفت در آمریکا و پیامدهای آن برای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. ایالات متحده آمریکا بعد از 40 سال به منع صدور نفت پایان داد، اما چرا آمریکا تصمیم گرفت یک بار دیگه به کشور صادرکننده نفت تبدیل بشه؟ پاسخ این پرسش رو میشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند، شما چی فکر میکنین چرا آمریکا تصمیم گرفته که دوباره نفت صادر کنه؟
بازگشت آمریکا به بازارهای صادراتی نفت جهان، اونم بعد از 40 سال، چرخش بسیار مهمی هست در اقتصاد انرژی که اهمیتش به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبرهای پایان سال مسیحی اونطوری که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی قرار نگرفته. بعد از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در 1973 و تحریم نفتی آمریکا از طرف کشورهای عرب که به 4 برابر شدن قیمت طلای سیاه منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تأمین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته بشه. امروز بعد از 4 دهه ورق برگشته، چون که از سال 2008 تا به امروز به برکت بهره برداری از نفت غیر متعارف یا شیل، تولید نفت آمریکا تقریبا 2 برابر شده و این کشور از این لحاظ کم و بیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته. در این شرایط زیر فشار لابی های نفتی، کنگره آمریکا چند روز پیش به شرکت های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازارهای جهان صادر بکنند. گویا اولین محموله صادراتی نفتی آمریکا هم که 600 هزار بشکه نفت استخراج شده در ایالت تگزاس آمریکاست، حدود 1 هفته دیگه روانه تصفیه خانه‌ای خواهد شد در سوئیس.
خب آقای خاوند، به نظرتون پیوستن دوباره آمریکا به جمع صادرکننده های نفت باعث نمیشه بهای این کالا از اینی هم که هست پایین‌تر بره؟
این احتمال بسیار جدی هست، به خصوص از این نظر که ورود دوباره آمریکا به باشگاه صادرکننده ها همزمان هست با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و افزایش دست کم 500 هزار بشکه نفت در روز به صادرات ایران. این دو رویداد شاید باعث بشه قیمت نفت دست کم تا آخر سال 2016 از محدوده بشکه 25 تا 35 دلار بالاتر نره، ولی بعد از اون به دلیل سطح پایین قیمت نفت شماری از تولید کننده های این کالا احتمالاً از صحنه خارج خواهند شد و این شاید زمینه مساعدی رو فراهم بیاره برای افزایش تدریجی قیمت نفت.
با این اوصاف و همینطوری که شما اشاره کردین، آزادسازی صادرات نفت آمریکا طبعا برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران خبر خوبی نمیتونه باشه.
دقیقاً، ایران از زبان معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی در برابر این رویداد خونسردی نشون داده و گفته که از این رویداد کمترین آسیب رو خواهد دید، ولی به هر حال هر عاملی که تداوم و یا تشدید رکود در بازار جهانی نفت رو دامن بزنه، عرصه رو الزاماً بر دولت حسن روحانی تنگتر خواهد کرد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ممنونم از شما.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی روزی خوش برای همراهانی برنامه.
خب بشنویم خبرهای ورزشی رو با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده بود از حضور ورزشکاران پناهنده در رقابت‌های المپیک استقبال می‌کنه. اون دسته از ستارگان ورزش دنیا که به کشورهای مختلف پناهنده میشن، این شانس رو دارن که در المپیک حضور پیدا کنن. حالا نام سه ورزشکار حائز الشرایط از بین پناهندگان ورزشکار در سراسر جهان اعلام شده که میتونن سال آینده در المپیک ریو حضور پیدا کنن. یکی از اونها راحله آسمانیه، عضو سابق تیم ملی تکواندو زنان ایران که به کشور بلژیک پناهنده شده بود و حالا با پرچم IOC کمیته بین المللی المپیک میتونه و این شانس رو داره که در رقابت‌های المپیک 2016 رقابت کنه. با توجه به اینکه پناهنده ها مدت زیادی طول میکشه تا تابعیت کامل کشور میزبان رو به دست بیارن، خب طی این مدت اگر ورزشکار بشن دوران اوجشون سپری میشه و با توجه به اینکه تابعیت کامل رو ندارند، این شانس به اونها داده میشه که اگر جزء ورزشکاران نخبه باشن با پرچم IOC در رقابت‌های المپیک به رقابت بپردازند. جابر صادق‌زاده پهلوان ایران شد. در فینال رقابت‌های کشتی پهلوانی کشور، جابر صادق‌زاده از صد عبدالله قمی گذشت و به عنوان پهلوان سال معرفی شد. پیش از آغاز رقابت‌ها جمعی از پهلوانان کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده که همگی امضا کرده بودند از آقای روحانی خواسته بودند طبق سنت دیرین این رقابت‌ها شخصا حضور پیدا بکنه برای بستن بازوبند پهلوانی، که خب این اتفاق رخ نداد. اما این روزها مجریان ورزشی در صدا و سیمای ایران خبرساز میشن. ابتدا ماجرای مصاحبه عادل فردوسی پور بود با آقای ظریف وزیر امور خارجه که این مصاحبه پخش نشد، بعد کاندیداتوری جواد خیابانی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و بالاخره آقای علیرضا علیفر گزارشگر با سابقه فوتبال در صدا و سیما که در مصاحبه ای گفته مورینیو و گواردیولا مربی نیستند، اونها رو به رسمیت نمیشناسه و اونها فقط شانس آوردن که تونستن به این جایگاه برسن. و تاکید کرده که حتی آبدارچی شبکه سوم صدا و سیما هم میتونه با باشگاه بایر مونیخ به قهرمانی برسه. آقای علیفر که سابقه مربیگری در تیم کارگری شیشه و گاز رو داره گفته که هر باشگاهی در لیگ برتر همچنین تیم ملی اگر از او بخوان میتونه طی دو هفته خط دفاعی اونها رو با تدابیری که او در ذهن خودش داره متحول کنه. خبر بعدی درباره ماجرای وزنه‌برداری دیشب صحبت کردیم، اینکه الکسی لوفچف قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری جهان دوپینگ کرده و به احتمال زیاد در صورتی که فرجام خواهی او به نتیجه نرسه رکوردهای حسین رضازاده مجدداً ثبت خواهد شد برای وزنه‌برداری جهان. لوفچف تاکید کرده که این محرومیت در واقع دسیسه سیاسیه. وزیر ورزش روسیه هم گفته که ما تیمی پاک رو به آمریکا فرستاده بودیم و نمیدونیم چه اتفاقی رخ داده. اما یه نکته جالب این که علی هاشمی وزنه‌بردار ایرانی در این دوره از مسابقات در رده هشتم قرار گرفت در دسته 94 کیلوگرم، اما تعداد زیادی از وزنه‌برداران این دسته تست دوپینگشون مثبت شده و او از رده هشتم تا رده چهارم صعود کرده. به این ترتیب رضا چاچا درگذشت، یکی از باسابقه ترین بوختی های فوتبال ایران که به نام محمد رضا صفاریان بود اما با عنوان رضا چاچا در فوتبال ایران مطرح بود. از دهه 50 در فوتبال ایران او رو میشناختن، حتی زمانی که ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا شد عکسایی که به جا مونده او کنار حشمت مهاجرانی ایستاده، تیمای خوزستانی رو تشویق میکرد، همچنین برای تشویق تیم ملی به تهران دعوت میشد. اما این سالهای آخر اصلا شرایط خوبی نداشت، دچار فقر شده بود و بسیار مشکلات زیادی رو از سر گذروند و سرانجام با چنین وضعیتی چشم از جهان فرو بست. خبر آخر درباره آغاز دوره برگشت لیگ برتر فوتبال ایران که از امروز این مسابقات پیگیری میشه. تیم نفت تهران دیروز تمریناتشون رو بازیکنان انجام ندادن، اعتصاب کردن، به تمرین نرفتن و گفتن که اگر مشکلات مالیشون حل نشه حتی مقابل تراکتورسازی تبریز به زمین نخواهند رفت. این مشکلیه که تیمی در ایران باش دوچار هست که عنوان نفت رو یدک میکشه دیگه، وضعیت سایر تیم‌ها که مشخصه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت دقیقاً رأس 7:30 بامداد در ایران رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر. در بخش دوم برنامه هم پیش از هر چیز همراه میشیم با بهروز کارونی تا خلاصه آخرین خبرها رو بشنویم. بهروز،
با سلام دوباره. وزیر کشور گفت از افزایش حضور داوطلبان نگران نیست. پیشتر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان را ابهام انگیز توصیف کرده بود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور، نزدیک به 12,000 تن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از 800 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند. ارتش سوریه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. روزنامه واشنگتن پست خبر داد که جیسون رضاییان روزنامه‌نگار این نشریه پس از گذشت 18 ماه اجازه یافت تا چند ساعت در روز کریسمس با خانواده‌اش دیدار کند. وزیر خارجه پاکستان گفت که سفر نخست وزیر هند به آن کشور از حسن نیت کامل برخوردار بود. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه گفت که ایران با رقم 26% زوج نابارور از میزان ناباروری بالایی در جهان برخوردار است. زلزله به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعات پایانی روز جمعه شمال شرقی افغانستان را لرزاند. این زلزله در پایتخت افغانستان و همچنین در بخش‌هایی از شمال پاکستان، تاجیکستان و هندوستان نیز محسوس بوده است. حیدر علی بادی نخست وزیر عراق قسم خورد که پس از شهر رمادی موسل را نیز از گروه حکومت اسلامی پس بگیرد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت 2.6% از دانشجویان ورودی به دانشگاه در ایران مواد مخدر مصرف میکنند. و رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت همچنان از وضعیت 10 تن از حجاج ایرانی مفقود شده در حادثه منا در عربستان سعودی اطلاعی در دست نیست. رضا جان،
ممنونم. خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، پیش از هر چیز درباره حملات سایبری در سال 2015 میلادی گفتگوی داریم با جلیل روشندل، تحلیلگر برنامه. رمان شبح سرگردان اثر رمانگاری نویسنده فرانسوی رو معرفی میکنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و دست آخر هم ترانه‌هایی میشنویم درباره کریسمس. اما اگه فرصت نمی‌کنیم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین یا ببینین، از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک ما هم میتونین برنامه‌های ما رو دنبال کنین.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از اونجایی که روزهای پایانی سال 2015 رو داریم پشت سر میذاریم، در گفتگوی تحلیلی امروز میخواییم بپردازیم به موضوع نفوذ و حمله های سایبری توسط هکرها یا هکتیویست ها در سال 2015، سالی که حدود 750 مورد حمله سایبری مهم در اون صورت گرفته. حمله های سایبری یا به عبارت دیگه حمله های اینترنتی از منظرهای مختلف تعریف مختلفی هم داره. در مطالعات امنیتی نوعی جنگ با ابزارهای دیگه تلقی میشه. در سطح جامعه حملات سایبری نوعی جرم و جنایته و در سطح بین المللی از حملات سایبری برای سرقت اطلاعات اقتصادی، امنیتی و سیاسی و یا برای ضربه زدن به زیربنای تکنولوژیکی کشورها استفاده میشه. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، وضعیت حملات سایبری در سال 2015 میلادی چطور بوده و در سال 2016، سال آینده، چه پیش بینی هایی میشه؟
اون چه که در مورد سال 2016 میشه پیش بینی کرد این هستش که حملات فقط تشدید خواهد شد، به دلیل اینکه تکنولوژی و وسیع بهتری داره میاد از لحاظ اصلاح حجم چیزای فایل های کامپیوتری اینا، و این امکان دسترسی هکرها رو بیشتر هم میکنه. ولی خب در مقابل اون امکانات جلوگیری هم روش کار میشه، ولی هنوز زوده که بتونیم بگیم که چجوری اینها با همدیگه برخورد میکنن. اما در طول سال 2015 همونطور که شما هم اشاره کردید، بیش از 750 رخنه به نفوذ امنیتی صورت گرفته. در سطح جهانی در شکلهای مختلف اینا مطرح هستن. در فرم اقتصادی اون فقط بدونیم که خساراتی که در کشورها رخ داده میلیاردها دلار هست. برای مقایسه، در سال 2014 در فقط در بخش تجاری بریتانیا حدود 600 هزار لیره انگلیسی خسارت داشته، اما در 2015 به حدود 1.5 میلیارد لیره رسیده. حمله سایبری به کمپانی سونی به خاطر تولید فیلم سینمایی در مورد رهبر کره شمالی یک مورد دیگر است. حملات سایبری به فضای مجازی مانند فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و یا فضا و سایت های مربوط به هنرمندان سینما خیلی رایجه. از اون مهمتر حملاتی است که با تکنولوژی و به تکنولوژی مربوط میشه. اخیراً اتومبیل هایی که از تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنن مورد حمله هکرها واقع شدن. چروکی چیف و تویوتا و آودی و جنرال موتورز به طور کلی، و اینها در بعضی موارد حتی خطرناک بوده، چون ماشینی که با سرعت داشته حرکت میکرده متوقف شده. حمله به تکنولوژی های ضد ویروس و ضد هکرها مثل کاسپرسکی و اینها هم رایج بوده. پایگاه های اطلاعاتی دولت ها اطلاعات شخصی و مالی مربوط به 21.5 میلیون پرسنل دولت آمریکا هک شده. این یک توان تکنولوژی است که میتونه در جهت تخریب به کار بره و میتونه به طور نامحدود تکرار بشه.
برخی از این حملات جنبه بین المللی دارن و اغلب اسم کشورهای دیگه مثل چین و ایران به میان کشیده میشه. این حملات چه اهدافی رو دنبال میکنن به نظرتون؟
بله، چین و ایران و روسیه البته در جزو سه تا کشورهای مهم هستند. خیلی از مواقع مثلا اهداف مختلفی رو دنبال میکنن. مثلا چینی ها در این مورد دنبال اطلاعات نظامی و تکنولوژی هستند. روس ها در هر بودی کار میکنن. ایرانی ها روایات مختلفی هست. البته مقامات آمریکایی تایید نمی کنن که ایران توان تکنولوژی خیلی قوی در این مورد داشته باشه، ولی دست کم در مواردی بوده که مثلا در یک ساختار یک سد تمام اطلاعات موجود رو بررسی کرده بودن، و یا اینکه در وزارت خارجه آمریکا تمام اسامی مقاماتی که با خاورمیانه و ایران کار میکنن و حساب‌های کامپیوتری و رسانه‌های جمعیشون رو هک کرده بودن.
آقای روشندل، قضیه حملات سایبری در ارتباط با بحران فعلی و جنگ سوریه چطور عمل میکنه؟
این کاملا یک بعد جدیدیه. ما میدونیم که داعش و حکومت اسلامی هم از این توانایی استفاده میکنه، ولی اخیراً یک گروهی به نام انانیمس یا بینام نشان به وجود اومده که به خصوص بعد از حملات پاریس اینها بر علیه داعش به منافع داعش به کار هک میپردازن و کاملاً اعضاش نامشخصه. گفته میشه هزاران عضو داره، در جای مختلف دنیا هستن، ولی معلوم نیست که با هم متحد باشن. اخیراً به ترکیه حمله کردن به خاطر اینکه نفت رو از داعش میخره، و یا همینطور در داخل آمریکا حتی به گروه های تندروی مذهبی مثل کوکلوکس کلانا حمله کردن.
ممنون از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل.
خواهش میکنم.
طبق معمول همه شنبه‌های صبحانه با خبر که یک کتاب رو معرفی می‌کنیم، امروز رمان شبح سرگردان یا رقص چنگیز کاهن رو براتون انتخاب کردیم، اثر رومنگاری، نویسنده فرانسوی و تنها نویسنده‌ای که دو بار جایزه معتبر گونکور رو دریافت کرده. این کتاب بعد از 3 دهه دوباره تجدید چاپ شده. درباره ویراست جدید رمان شبح سرگردان فرج سرکویی، منتقد و نویسنده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، به ما بیشتر خواهد گفت. آقای سرکویی،
شبح سرگردان یا همونطور که گفتیم رقص چنگیز کهن، برای اولین بار در سال 1963 با ترجمه ابراهیم معشری و ناصر زراعتی منتشر شد و حالا نزدیک به 3 دهه بعد از چاپ نخست، انتشارات نیلوفر دوباره این کتاب رو تجدید چاپ کرده. حالا جالب این هستش که اسم یکی از مترجمین رو، یعنی ناصر زراعتی رو، از پشت از روی جلد کتاب برداشته و فقط اسم یکی از مترجمین رو نوشتن. در توضیحش هم دو تا توضیح گفته شده، یکی این که سانسور با نام مثلا ناصر زراعتی مخالف هست، بنابراین ناشر مجبور شده که اسم مترجم رو حذف بکنه. یه توضیح دیگه این هست که چون این ویراستار تازه‌ای هست، مترجم دوم به اصطلاح بیشتر حق داره. به هر حال حسب نام یک مترجم از کتاب کار چندان درستی نیست. درباره خود رمان نظرات متفاوتی در بین منتقدین وجود داره در اروپا. بعضیا میگن این یک رمان از رمان‌های از آثار خوب رمانگاری نیست و یک رمان ساده جنایی هستش، و بعضی ها مثل مثلا آندره مالو، یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا، این رمان رو خیلی پسندیده و میگه که این رمان یکی از نادرترین و جالب توجه‌ترین نوشته‌های زمانه ما، هم در گستره اسطوره‌شناسی و هم در زمینه ادبیات بزرگ کمدیه.
به گفته منتقدان، زندگی رمانگاری بر آثار او تأثیر بسیاری داشته. آقای سرکویی، اگه یه نگاه کوتاهی به زندگی نامه رمانگاری داشته باشیم، چه نقاط برجسته‌ای رو میشه دید به نظرتون؟
رمانگاری که میدونیم اسم مستعار هستش، اسم اصلی او هست رومن کاتسوف. 1914 متولد شد در لیتوانی در یه خانواده یهودی. پدرش به اصطلاح خانواده رو رها کرد، او با مادرش زندگی کرد. 8 سالش که بود به لهستان مهاجرت کردن، 14 سالش که بود با همراه با مادرش به فرانسه مهاجرت کرد و خودش در کتاب وعده سپید دم سرگذشت به اصطلاح کودکی خودش رو به خوبی نوشته. در فرانسه حقوق تحصیل کرد و همچنین خلبانی. بعد در زمانی که ارتش نازی فرانسه رو اشغال کرد، رمانگاری به اصطلاح فرار کرد از اونجا و رفت به انگلستان، پیوست به نهضت مقاومت ملی فرانسه علیه فاشیسم و اونجا خلبان بود و خدمات زیادی هم کرد و مدال لژن دورور رو هم از جنرال دوگل دریافت کرد. نخستین رمانش تحصیلات اروپایی جایزه منتقدین رو که جایزه بسیار معتبری است دریافت کرد. در این رمان او در واقع شیفته فرهنگ اروپایی هست. مدتی هم به عنوان دیپلمات کار کرد. بعد رمان ریشه های بهشتی رو نوشت که جایزه کنکور رو گرفت و جالب اینه که همونطور که شما گفتین یک بار دیگه هم چون جایزه کنکور در فقط به هر نویسنده فقط یک بار در عمرش داده میشه، حتی اگر رمان بهتری بعداً بنویسه. اما او یک رمان نوشت به نام زندگی در پیشرو و با اسم مستعار امیل آژار منتشر کرد. اینا هم متوجه نشدن، جایزه دادن و اونم پسرموشو فرستاد به جای خودش در واقع جایزه گرفت و بعدها البته قضیه افشا شد. 26 رمان نوشته، بسیار از بعضی کاراش به نام مستعار هست، بعضی از آثارش مثل پرندگان میرمند در پرو میمیرند یا خداحافظ گاری گوپر بسیار معروف است. فیلمنامه طولانی ترین روز رو هم نوشت و فیلم قتل رو و در سال 1980 بعد از مرگ همسرش خودکشی کرد.
آقای سرکویی، رمان شبح سرگردان یا رقص چنگیز کاهن چه داستانی رو روایت میکنه، چه در اون مایه هایی داره؟
رمان در 3 بخش نوشته شده: شبح در جنگل گایت و وسوسه چنگیز کوهن. راوی خود این شخصی است به نام موسا کوهن که حالا به نام چنگیز کوهن، اون یک کمدین بوده که به اصطلاح در این حال ضد فاشیست بوده، بعد در دوران نازی ها دستگیر میشه، به اردوگاه فرستاده میشه، کشته میشه. حالا ما یه پلیس داریم، یک به اصطلاح یکی از این شکنجهگران اردوگاه، حالا بعد از جنگ پلیس شده در یک شهری در آلمان. اون به اصطلاح کسی که کشته شده میاد این پلیس رو تسخیر میکنه و بعد در یک قتل‌های زنجیره‌ای رخ میده و این در واقع باید برن پیدا کنن قاتل رو. این در واقع به اصطلاح بستر رمان هست. اما در این رمان ما میبینیم که رمانگاری انتقادات شدیدی به فرانسه میکنه، به برخلاف اون در به اصطلاح قبلا که علاقه داشت به فرانسه، و میگه که دیگه فرانسه امروز به دیگه فرانسه قدیم نیست، فرانسه ای است که با قدرتمندان متحد شده، با کشورهای سرمایه سالار متحد شده و در واقع میگه که اینها یک حکومت‌های به ظاهر دموکراسی هستند. یک نکته فقط من بگم، اگر شما به رمان پرندگان میروند در پرو میمیرند ببینین، قهرمان رمان جک رنی یک کسی هستش که جنگیده در نهضت مقاومت در اسپانیا، آرمان‌های بزرگ داشته، حالا اومده در یک پرو و در یک جای زندگی میکنه که پرندگان میان اونجا میمیرند. اما در واقع قهرمان چنگیز کهن او هم ناامید هست، اما به یک چیز معتقده، میگه من باید جنایت‌ها را ثبت بکنم، چون ثبت جنایت یکی از مثلا مهمترین کار من.
فرج سرکویی منتقد و نویسنده، سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
نوبت رسید به روزنامه‌های محلی. یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده که باز هم از طریق اسکایپ به ما پیوسته و ببینیم در چهار گوشه ایران چه خبره در روزنامه‌های محلی. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های اصفهان زیبا نیم نگاه و از سیستان و بلوچستان شروع کنیم.
روزنامه اصفهان زیبا در گزارش در تیتر اصلی خودش از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در استان اصفهان خبر داده و این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. همزمان خبر داده که در نشست خبری انجمن ناباروری امید دنیا مطرح شده که اصفهان یکی از مراکز برجسته در زمینه درمان ناباروری هست. یک گزارش روزنامه داره که در واقع بخشی از صحبت‌های یک مهاجر تحصیل کرده افغان مقیم اصفهان هست و نگرانی اتباع خارجی مستقر در اصفهان رو از برخی اخباری که منتشر میشه این روزها علیه مهاجران مورد توجه قرار داده. روزنامه نیم نگاه در تیتر یک خودش ماجرای اختلاف میان اعضای شورای شهر شیراز رو مورد توجه قرار داده و نوشته که برخی از این اعضا برخی دیگر از اعضای شورا رو به تشویش از هان عمومی متهم کردن. عکسی که روزنامه استاندار فارس هست که بنوشته این روزنامه گفته نمایندگان استان فارس باید سرآمد کشور باشند. و روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در سفر به استان سیستان و بلوچستان تاکید کرده که عقب افتادگی اقتصادی در سیستان و بلوچستان باید سریعتر جبران بشه. این روزنامه همزمان خبر داده که یک بیمارستان 64 تخت خوابی در نیکشهر هم با حضور وزیر بهداشت افتتاح شده.
روزنامه خراسان رضوی از ثبت نام نزدیک به 800 تن برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، به نوشته روزنامه خراسان رضوی دست کم 800 نفر در روزهایی که باید ثبت نام میکردن برای کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به فرمانداری مشهد مراجعه کردن یا سایر شهرهای استان خراسان رضوی و ثبت نام کردن برای انتخابات آینده مجلس، که به نوشته روزنامه این یک رشد بی سابقه است و تاکنون چنین آماری در مشهد ثبت در استان خراسان رضوی ثبت نشده بود. علاوه بر این، روزنامه اسامی برخی از این چهره رو هم منتشر کرده که اغلبشون از مقام‌های پیشین در دولت‌های مختلف، استانداران سابق و نمایندگان پیشین استان خراسان رضوی یا مشهد هستند. و البته این روزنامه نوشته که 47 نفر هم در مشهد یعنی در خراسان رضوی برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند.
خب، از خراسان رضوی بریم سراغ خراسان شمالی. روزنامه خراسان شمالی از آغاز پروژه سالمسازی انتخابات در این استان خبر داده. ماجرای سالمسازی انتخابات چی هست؟
پروژه سالمسازی انتخابات اصطلاحی است که دادستان مرکز استان خراسان شمالی به کار گرفته و روزنامه خراسان شمالی اون رو منتشر کرده. ایشون گفته با دستور رئیس قوه قضاییه ما شورای تشکیل دادیم برای حفظ امنیت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و از همکنون همه کاندیداها و کسانی رو که ثبت نام کردن مورد تحت نظر قرار خواهیم داد، چنانچه بخوان به گفته ایشون از معیارهای قانونی برای تبلیغات انتخاباتی یا روند انتخابات جوابش کنن. ایشون گفته که ما اجازه چنین کاری رو نخواهیم داد و با اونها در طی پروژه سالمسازی انتخابات برخورد خواهیم کرد.
خب بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان زیبا از درگذشت نخستین قربانی آنفولانزا در اصفهان خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که یک مادر باردار در نجف آباد اصفهان جان خودش رو از دست داده بر اثر ابتلا به آنفولانزای نوع H1N1. و البته این روزنامه یادآوری کرده که بیشتر مقام‌های مسئول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرده بودند که هیچ آماری از درگذشت قربانیان آنفولانزا رو اعلام نخواهند کرد، اما این روزنامه نوشته که معاون دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان سرانجام مجبور شده که تایید کنه که دست کم یک نفر در نجف آباد که یک مادر باردار بوده جان خودش رو بر اثر آنفولانزا از دست داد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
هم با با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
شما میتونین بخشی از رادیو فردا باشید. در وبسایت ما اگر که مراجعه کرده باشید، بخشی است که کاربران صفحه کاربران وبسایت ما، کاربرانی که به وبسایت ما مراجعه میکنن، میتونن ببینن که بسیاری از شهروندان در ایران گزارش‌های تصویری برای ما میفرستن، چه عکس چه ویدیو، از هر موضوعی که فکر میکنید براتون جالب، از آلودگی هوا تا بارش برف، برای ما عکس و ویدیو میفرستن. از طریق اپلیکیشن رادیو فردا فرستادن تصویر و ویدیو برای ما خیلی ساده تر هست، اما میتونید از طریق ایمیل هم این کارو بکنید و گزارش‌های تصویری رو از شهر خودتون، از روستا یا هر جایی که در اون زندگی می‌کنید و بهش سفر می‌کنید، هر موضوعی که براتون جالبه می‌تونید برای ما بفرستید و اون رو تقسیم کنید با دیگر کاربران صفحه فیسبوک ما و یا بازدیدکنندگان وبسایت رادیو فردا. ایمیل ما به نشانی info@radiofarda.com در اختیار شماست. می‌تونید از این طریق هم با ما در تماس باشید و هر نقد و نظری هم در مورد برنامه‌های ما داشتید میتونید از طریق شماره تلفن 20420221122112 اون رو با ما در میون بگذارید. خب رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر و امروز به مناسبت روزهای کریسمس بردیا افشین ترانه‌هایی در مورد کریسمس انتخاب کرده، با هم میشنویم.
دیروز جمعه در بریتانیا به مانند بسیاری از کشورهای غربی، خیلی ها به استقبال روز کریسمس رفتند و در این روز بازار موسیقی تعطیل بود. اما همه سال هنرمندان بسیاری در آستانه کریسمس آثار مناسبتی رو منتشر می کنند و من امروز چند تایی از جالب توجه ترین ها رو از اونچه که در سال جاری میلادی سال 2015 در مناسبت با کریسمس منتشر شده اند انتخاب کردم که به اونها امروز گوش می دیم. Waiting by the mistletoe, I should have kissed ya, but I missed ya. It might be cold outside tonight, but in my heart there's love that's burning bright for you. But you don't have a clue, no. Looking out of the window, I see the snow begin to fall. Don't you know where she will be? Keep you warm. Maybe this Christmas time. کمتر از یک ماه پیش گروه اوورتونز آلبومی را منتشر کرد به اسم Good Old Fashioned Christmas که مجموعه است از بازسازی‌های ماندگارهای مناسبتی با کریسمس، آثاری قدیمی و محبوب از جمله همین آهنگ به اسم This Christmas یا کریسمس امسال که اصالتاً متعلق به دانی هاثاوی، هنرمند آمریکایی، هنرمند برجسته موسیقی سبک جاز. این اثر برای بار اول 45 سال پیش منتشر شده بود. اوورتونز یک گروه جوان متشکل از 5 خواننده که آثار موسیقی رو به صورت هارمونی خونی اجرا می کنند و 5 سال است که شکل گرفتند. Sleigh bells ring. Are you?
you're listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along.
کنی راجرز، هنرمند کهنه‌کار و نامدار آمریکایی، چندی پیش آلبومی رو متشکل از آثار کریسمسی منتشر کرد. مجموعه‌ای که پر بود از بازسازی‌های آثار ماندگار مناسبتی و قدیمی. البته کنی راجرز برخوردی متفاوت با این آثار داشته و بازسازی او از این آهنگ‌ها ترجمانی است در فضای موسیقی کانتری. کنی راجرز 77 ساله آهنگساز، خواننده و نوازنده است که در طی بیش از 5 دهه فعالیتش در فضای سبک‌های مختلف موسیقی آثار موفق بسیاری را اجرا و منتشر کرده، خصوصا در فضای سبک موسیقی کانتری. اما این آلبوم کریسمسی از کنی راجرز آخرین اثر منتشر شده از او خواهد بود و سال بعد میلادی، سال 2016، آقای راجرز قصد داره از فعالیت‌های موسیقی دست بکشه.
Circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in. Walking in a winter wonderland.
Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, save it for tears. I gave it to someone special. Once bitten and twice shy.
براکستنز گروهی است متشکل از تونی براکستن، خواننده معروف آمریکایی و چهار خواهرش، گروهی که در انتهای دهه 80 شکل گرفته بود، اما پس از یک وقفه 12 ساله 5 سالی است که فعالیتش را از سر گرفته. با این حال خواهران براکستن امسال تنها دومین آلبومشون رو منتشر کردند که این آلبوم اثری است مناسبتی با کریسمس. خواهران براکستن برخوردی تازه داشتند در این اثر با آثار ماندگار و قدیمی مناسبتی کریسمس. گروه براکستنز این آثار رو در فضای موسیقی سبک ریتم اند بلوز بازسازی کردند. کایلی میناک از چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی امسال 13مین آلبوم استودیویش را منتشر کرد که این آلبوم هم اثری است کریسمسی. ما با هم گوش میدیم، همخوانی کایلی میناک و فرانک سیناترا، همخوانی دو چهره مطرح از نسل‌های متفاوت.
Checking it twice, drawing
gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز و روزگار خوش.